أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون فكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. تا کنون روشن شد که گرچه عوالم متعددی برای انسانیت وجود دارد، چه اینکه عوالم متعددی هم انسان در پیش دارد، لکن این تعهد به این صورت که ذرات ریزی از صلب حضرت آدم سلام الله علیه استخراج شده باشد و ارواح به این ذرات تعلق گرفته باشد که همه اینها در حد فهم و عقل رسیده باشند و از تک تک اینها اقرار گرفته شده باشد، بعد دوباره ارواح از این ذرات ریز جدا شده باشند و این ذرات ریز به اون صلب آدم برگشت کند، اثبات این دشوار است، چون که با آیه موافق نیست. اما اثبات این که در هر مرحله از مراحل قبلی وجود انسان تعهد گرفته شده، این هیچ محذوری نداره، بلکه اثباتش هم آسان است. مطلب دیگر این است که گرچه بعض از روایات خونده شد و بعض از روایات بنا شد که مورد مطالعه قرار بگیرد، اگر بعض از روایات را هم بنگریم یه مطالب تازه تری هم به دست می آید که انشاءالله اونا را می خونیم. مطلب سوم آن است که اگر این طوری که ظاهر برخی از اقوال یا روایات است که خداوند از این ذرات بعد از اینکه ارواح اینها را به اینها متعلق کرد تعهد گرفت، اونها که در دوران کودکی میمیرن و اونهایی که مجنون هستن، این اخذ میثاق چه فایده داره؟ قرآن کریم دو تا حجت ذکر بکنن، یعنی یک احتجاج بکنن که جلوی دو تا بهانه را بگیرد. میفهمد ما از اینها تعهد گرفتیم تا هیچ یک از شما در قیامت نگویید ما از این توحید غافل بودیم، یا بگویید نیاکان ما مشرک بودند و ما در محیط شرک پرورش شدیم و اتهله کنند به ما فعل بوده. خب اونهایی که ذات اقدس اله میداند اینا در خردسالی میمیرند که کم هم نیستند، یا اونهایی که مجانینند و اهل تکلیف نیستند، فایده اخذ میثاق از اینا چیه؟ ولی اگر ما بگوییم این اخذ میثاق با همون جنبه ملکوت انسان برمیگردد، به جنبه به نفس و ماسواها و الهمها فجورها و تقواها برمیگردد، هر انسانی که به این مرحله رسیده است این مکلف است. انسانی که به این مرحله رسیده است قابل احتجاج است، قهرن اخذ تعهد از اینها سودمند است و اینها میتوانند در قیامت اگر تعهدی نباشد احتجاج کنند. بنابراین خود این آیه گذشته از این که نشون میدهد این اخذ تعهد به زبان عقل نیست، زیرا قرآن کریم براهین عقلی فراوان اقامه کرده است، یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. قرآن کریم نقل کند که انبیاء علیهم السلام معجزات فراوانی ارائه کردند، با اینکه آیات بیانه ای ارائه کردن بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن، اما اون موطنی که همگان پذیرفتن اون همون این موطن اخذ میثاق است، موطن اخذ میثاق است. معلوم می شود که این به زبان عقل نیست، به زبان معجزات هم نیست، به همون زبان فطرت است. و اگر ما بتوانیم روایات را با آیه هماهنگ کنیم، بگیم به این که در مرحله مقدم بر نشأه دنیایی به ملکی پیمان گرفت، به این تقدم هم تقدم زمانی نیست، تقدم وجودی و رتبی است، و این چه نیست که اون موجودی که تعهد سپرده است از بدن مفارقت کرده باشد
دوباره در این عالم به این بدن تعلق گرفته باشد، بلکه همواره هست. اگر این معنا را بتوانیم از روایات هم مثل آیه استفاده کنیم، اونگاه معال روایات و آیه که خواهد بود میموند. بعضی از اشکالاتی که قابل علاج است، سه تا اشکال این بود که ظاهر آیه این است از بنی آدم نه آدم، ظاهر آیه این است که من ظهور بنی آدم نه من زهر آدم، ظاهر آیه این است که ذریه بنی آدم نه ذریه آدم، در حالی که ظاهر روایات این است که از آدم، از زهر آدم، ذریه آدم استخراج شدند. اینها همونطور که در اثنای بحث‌های گذشته به طور اجمال اشاره شد، این سه اشکال قابل حل است. برای اینکه بالاخره ممکن است آیه تفصیل رو گفته باشد و روایات اجمالش رو، نظیر اینکه قرآن کریم می‌فرماید انسان از تین است، انسان از تراب است، انسان از تین لازب است، انسان از همه مسنون است، انسان از سلسال کالفخار است. خب این ناظر به مراحل هست. اگر فرمود از تراب است به لحاظ اصل است، اگر فرمود از تین است برای اینکه این تراب به صورت تین در آمده، اگر فرمود تین لازب است برای اینکه این تین بعد از اینکه آب یه مقداری در او اثر کرده چسبندگی پیدا کرده، اگر به صورت همه مسنون فرمود که مرحله بعدی است، اگر سلسال کالفخار فرمود مرحله پنجم هست، همه اینها قابل جمع است و قبول. این طور نیست که بگیم چون این آیات ظاهرش هماهنگ نیست پس معاذ الله بین خود آیات قرآن تفاوت هست. اینو ناظر مراحل هست. چون مراحل فراوانی برای پیدایش ذریه هست، ولی مرحله اولیش همون جریان هست آدم هست و صلب هست آدم، این روایات به لحاظ و مرحله اولا ذکر کردن و آیه ناظر مراحل وسطا و متأخر است. اگر ما بتوانیم اون محذور رو برطرف بکنیم، آیه با روایات قابل هماهنگی است. یعنی از صلب آدم تمام فرزندان بیرون آمده به ترتیب، نه از صلب شخص است آدم، و در یه نشئه‌ای که تکلیف هست و قابل احتجاج هست، اون همون نشئه دنیاست. منتها سبقه دنیایی و ملکی این از راه عقل و انبیا حل می شود. اون سبقه ملکوتی و چهره ملکوتی اشیا که به نفس و ما سباها و الهمها و جورها و تقواها ناظر به اوست، اون با فطرت بیان می شود. در اون چهره هیچ کسی انکار نکرده است. و اما این که در بعضی از روایات، در همون روایات زر و یا ذریه آمده است که عده‌ای به زبان اقرار کردن و با قلب اقرار نکردن، این با آیه هماهنگ نیست. و اینکه آیه ظاهرش است که قالوا بلا، یعنی واقعا همه قلبا هم قبول کردن. و در بعضی از روایات از امام سلام الله علیه سوال می‌کنند که آیا اینها به زبانشون گفتن؟ فرمود به السنتهم و قلوبهم، به السنتهم و قلوبهم، معلوم شد که همگان با دل پذیرفتن. پس اگر بعد از روایات ظاهرش این است که اینها با زبان پذیرفتن با قلب نپذیرفتن، به این معنا خواهد بود که ذات اقدس اله می داند که این گروه وقتی به دنیا آمدن یا به جنبه ملکی پرداختن این کار بکنن، مثل همونایی که در حال احساس خطر در دریا خدا را با اخلاص می خوانن، روی ترس دعو الله مخلصین له الدین، نفرمود دعو الله خائفین من الغرق یا خائفین من الهلاك، فرمود دعو الله مخلصین له الدین. اما وقتی به ساحل آمدن دوباره اخلاصشون مشروب می شود. پس ظاهر آیه این است که اینها با قلب گفت. بعضی از روایات هم که یه مقدار اون روایت خونده شد، اینکه از امام سلام الله علیه سوال بکنن که آیا اینا به زبانشون گفتن، فرمود بلا و قلوبهم، یعنی نه تنها زبان بلکه با دلم گفت. پس اگر یه روایتی دارد که اینها با زبان گفتن با دل نگفتن، هم با اون روایت معارض است هم با قرآن. اگر با اون روایت معارض بود و ما راه حل نداشتیم، مرجع قرآن کریم است. خب اگر دو تا روایت معارض بود، یه روایت میگوید که بعضی با قلب گفتن، یه روایت داره که نه همه با قلب گفتن، هیچ کس با این کار قلبی جواب نداد، که مثلا با زبان گفته باشد، اگر ما نتوانستیم روایات رو جمع دلالی کنیم، مرجع قرآن کریم است. ظاهر قرآن کریم هم این است که همگان گفتن بنا، نه که به زبان گفتن بنا. بعضی از روایات دارد که اینها اون موقف یادشون نیست ولی اصل معرفت یادشون است. حالا موقف یعنی موقف مکانی که بعضی از روایات نشون میدهد، یا بعضی از اقوال هست که بین عرض و سما بود، یا در مکه بود، یا در مدینه بود، یا در عرفات بود، یا در هند بود، یا کنار مسجد نعمان بود، از این حرفا. برای بعضی از اینها البته روایت هست ولو حالا ممکن معتبر نباشد. عمده آن است که اصل تعهد یادشون باشد. مستشکلین نمیگن به اینکه جاش یادمون نیست تا ما بگوییم به اینکه نسیان موقف ضرر ندارد. مستشکل میگن اصل تعهد یادمون نیست. این تعهد برای آن است شما احتجاج بخواد بکنی، ما اصل یادمون نیست همچه تعهدی که گفتیم بلا، نه اینکه اصل تعهد یادمون هست و موقف یادمون نیست. اون که اشکال مقرد به اصل تعهد یادمون نیست. ولی اگر کسی به این مرحله به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها توجه کند، ببیند که یادش هست. چون اگر این نفس را ذات اقدس الهی ملهمه آفرید، الهام فجور تقوا بدون اصول سگانه دین حاصل نخواهد شد. یعنی ملهم مشخص است، قیامت هم مشخص است، راه هم مشخص. برای اینکه فجور و تقوا اگر الهام شده است، مبدع فاعلی الهام خداست و فجور تقوا برای مسئله بهشت و جهنم است که اگر کسی گرفتار فجور شد به عذاب مبتلا می شود و اگر به فیض تقوا راه یافت به بهشت می رسد. پس اگر فجور و تقوا الهام شد، هم مسئله دین و وحی و نبوت هست، هم مسئله توحید هست، هم مسئله معاد. در اون مرحله انسان قالو بلا را خواهد داشت، یعنی کاملا به یادش هست. مفسرین چند گروه هست. بعضی ها فقط همون قول خلقت ارواح را قبول کردن و جریان عالم ذر را قبول کردن، همون را نقل کردن. بعضی ها مثل زمخشری، مثل ابو حیان اندلسی در البحر المحیط و اینها راه کشاف را طی کردن و همون عالم تمثیل دانستن و به زبان عقل و استدلال پنداشتن. بعضی ها هم هر دو قول را نقل کردن، شاید خواستن جمع بکنن بین این دو اگر قابل جمع باشه، چون که جمعش با تصرف در بعضی از امور امکان پذیر است. در تفسیر المرار هر دو قول را نقل کرده، مقصود هم نقل کرده. ده اشکال از طرف کسانی که اون عالم ذر را نمیپذیرند و به صورت ذرات ریز را قبول ندارند، ده اشکال را به صورت مبسوط یاد کرده است. اما جنبه این که هر کسی ملکوتی دارد یا جنبه این که هر کسی نفس ملهمی دارد در اون مرحله جای شهود است، معاینت هم میبینند، اینا اصلا مطرح نکرده که اگر کسی به این مرحله برسد شاید بتواند بین آیه و بین روایات جمع بکند. خب این اشکال درباره این که از صبیان و مجانین چگونه تعهد گرفته، این شاید در خیلی ها وارد باشد. اما کسانی که به زبان عقل میگوین یا به زبان وحی میگوین، این اشکال دیگه وارد نیست. برای این که به زبان استدلال یا به زبان وحی از صبیان و مجانین تعهد گرفته نشده، ولی اگر در عالم سابق از همه انسان‌ها تعهد گرفته شده باشد، و این سؤال است که چه فایده از مجانین، چه فایده از صبیان؟ مگر اینکه ما بگوییم بهره این اخذ میثاق تنها مسئله رهایی از عذاب قیامت نیست، بلکه برکات فراوانی دارد که یکی از اونها این است. و اون برکات فراوان بخشش که نظام تکوینی را تبیین می‌کند برای کودکان هم هست. زیرا کودک از اون جهت که در مسیر تکامل هستی به سر میبرد، مثل سایر موجودا اسلام دارد، انقیاد دارد، تسبیح دارد، سجده دارد، تو او رغبت دارد، از این جهت از اونها هم تعهد گرفته. ولی اگر فائده این تعهد منحصر در احتجاج باشد، این اشکال شاید وارد باشد که اخذ پیمان از کودکان و مجانین برای چی و چه این اشکالی بر کسانی که آیه اخذ میثاق را به زبان برهان عقلی میدونند یا به زبان وحی میدونند وارد نیست، چون به زبان استدلال عقلی و به زبان وحی فقط از انسان‌های عاقل و خردمند تعهد گرفته شده، نه از کودکان و نه از مجانین. حالا برخی از روایاتی که سید الاستاد رضوان داره در المیزان نقل کردن اون رو هم بخونیم تا روشن بشود به این که خود روایات نشون میداد که همگی با قلب و زبانشون تعهد سپردن. ایشون از تفسیر قمیان ابیان ابن ابی عمر عن ابن مستان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنن که به از اخذ رب و که من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفسهم علست و رب کم قال و بلا. ابن مستان از حضور مبارک امام صاحب سلام الله علیه سوال میکند معاینتن کان هازا، یعنی این سوال جواب با شهود بود، یعنی خدا را دیدن. قال علیه السلام نه، همان است که لا تدرک الابصار مشاهدت العیون بل تدرک القلوب به حقاق الایمان. نه فثبتت المعرفه و نسل الموقف، اصل معرفت خدا در دلها مون به دلیل اینکه هر وقت غبار رو بیکردن اون مطلوب مشهود میشود. موقف تعهد از یادشون رفته است و سیذکرونه در قیامت البته باز متذکر میشود. ولو لا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه فمنهم من اقر بلسانه فزر ولم یؤمن بقلبه فقال الله فما کانوا لیؤمنوا ما کذبوا به من قبل. خب اینا که معاینتا خدا را مشاهده میکنن، آیا شهود عینی خدا با کذب بود نفاق هماهنگ است؟ این تخلف پذیر نیست این علم. پس این که فرمود اگر اون نبود کسی نمیدانست خالقش کیست و رازقش کیست، خب یعنی اگر چون که اون پیوند معنوی نبود ممکن است انسان با یه سلسله علوم و حصولی برهان قامه کند، اما مستحضرید که این براهین مفهومی بیش به دست انسان نمیدهد، هیچ کدام از اینا خدا نیست. به چند دلیل همه اهل معرفت دلیل اقامه کردن که اینی که تو اذهان ما هست این که خدا نیست. حالا لازم نیست حدیث باشد، گرچه هنوز سندی بر او پیدا نشده که کل و میسلمو فی اوها کن با ادق معانی فو و مخلوق و مثلوکم و مردو دون الیکم، و اما اهل معرفت دلیل آوردن که اینی که تو ذهن ما خدا نیست. یکی از اون ادله اینه که اینی که تو ذهن ما جز منشآت نفس است، نفس این صور را انشاء کرده، این مفاهیم انشاء کرده، یا از راه تعالیم خارجی این مفهوم به ذهن القا شده. پس بالاخره این ناشی از تو مولود به خدا که لم یلد ولم یولد. اینی که منشأ نفس است مولود نفس است ولید نفس است، به خدا که ولید نیست مولود نیست پس این خدا نیست. این شک زانی. برهان دیگر این که در ذهن ماست گاهی هست گاهی نیست، گاهی غیبت پذیر است گاهی فانی میشود گاهی هست گاهی نیست، به ذات اقدس الهی که غیبت پذیر نیست فنا پذیر نیست پس این خدا نیست. سوم آن که اهل استدلال هر کسی در ذهن خود این صورت رو دارد، این مفهوم رو دارد، پس این مفاهیم به تعدد فهمنده ها متعددن. خدا که واحد است شریک بردار نیست پس پذیر نیست. پس اینی که تو ذهن ماست این خدا نیست، اونی که خارج است به این ذهن از او حکایت میکند اون خداست و او هم که دسترسی نداری. اون که به ذهن بیاد نیست، چون خارجی بودن این ذات او مفهوم نیست. این هم که پیش ذهن ماست این خدا نیست. این حاکی اوست یعنی چی؟ یعنی فقط ما میداریم یه خدایی در خارج هست، هرچه هم این مفهوم رو توسعه بدیم این مفهوم یه مفهوم دیگری تولید میکند نه مصداق. پس اونی که خداست مشهود ما نیست، اونی که معلوم ماست خدا نیست. اینا علامت هست، اینا آیت. پس یه راه دیگری است که ما حقیقت او را به اندازه خودمون باید بفهمیم و این همون راه شهود است. و هیچ کس خود را نمیشناسد مگر اینکه مقوم خود را قیم خود را قیوم خود را که ذات اقدس الهی است میشناسد. و اما در اون حال جا برای نفاق نیست. این که فرمود بعضی ها با قلب ایمان نیاوردن، یعنی بعضی ها طوریان که اگر به دنیا بیایند با قلب ایمان نمی آورند. نظیر این که در همون کشتی مشرکینی که احساس خطر کردن خدا را با اخلاص می خوانند ولی به ساحل که آمدن برمی گردن. ایشون می فرماید به این که این روایت ترد و علا منکری دلالت الآیه علا اخذ میثاق فی السبت تفسیر هم قوله و اشهد هم علا انفسهم الست و ربکم ان المراد به انه عرف هم آیاته دالت علا ربوبیته. اونا که آیه را به زبان عقل و استدلال معنا کردن این رد میکند، چون دارد این که معاینتن خدا را دیدن. بعد فرمود بر روایت صحیحتون به مثل فی الصراحه و صحه ما سیأتی من روایت زراره به غیره. فرموش یه نشه شهود است نه نشه استدلال. شیطان هم در نشئی که خدا را شاهد بود معصیت نمی کرد، و اما در نشئی دیگر چون شیطان هم جن است، جن هم مثل انسان یه روحی دارد یه بدنی دارد یه تکلیفی دارد، در این نشئه متبرز شده است. او هم همین طور است. او در نشئه ملکوت بلا گفت، در نشئه ملک است که نعم میگوید. شیطان کان من الجن فسقا عن ربه. او جن است و جن یه موجودی است، هم بدن دارد هم روح دارد، متسقف تجردش به اندازه تجرد انسان نخواهد بود که از اونها انبیا و اولیا برخیزن، این چنین ظاهرا نیست. موجودای متوسطی هستند، سریع و سیرن، وهم اونها قوی است، قیاد اونها قوی است، در اوهام و خیالات دیگران هم خوب تصرف میکنن، هر همین حد، اون بیش از این حد نیست. در اون نشأه ملکوت از او هم تعهد گرفته است، او هم بلا گفته است، و اما از اون جهت که مکلف است، نشأه ملک دارد، بدنی دارد، روحی دارد، پیغمبران برای اونها هم مبعوث شدن، گرچه از خود اونها ظاهرا پیغمبری نیست، از اون جهت معصیت میکنن. آیه منتها درباره جن نیست، ندارد که ما خلقت الجن والانس الا اخذنا منهم ميثاقهم. این درباره خصوص انسان است. مطلب بعدی آن است که از تفسیر عیاشی نقل شده که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ارست و ربکم، این قالوا بالسنتهم، به زبان گفتن. قال علیه السلام نعم قالوا و به قلوبهم، یعنی با زبان و دل گفتن. فقلتو به این کانو یوم ازن قال سمع منهم مکتوفیه به. عرض کرد که چجور چگونه اینها درک کردن که با دل گفتن. فرمود خدای سبحان با اونها کاری کرد که با اون کار اکتفا شده، یعنی با اون کار میتوانستن مسئله رو خوب درک کنن. خب پس این روایت که دارد بلم یو من بعضی ها با قلب گفتن بعضی با قلب نگفتن، اگه ما توانستیم جمع دلالی بکنیم بین این دو طایفه متعارض که اشاره شد نعمل رفتیم. اگر نتوانستیم جمع دلالی بکنیم، نوبت به جمع سند رسید، این دو تا روایت یکیش موافق با قرآن است، یکیش موافق با قرآن نیست. چون ظاهر قرآن که گفت قالو بلا، یعنی قالو دیگیتن، نه که نفاقا گفتن که واقعا گفته. این دو تا راه دارد برای علاج، نه به زبان منافقانه. وقتی اصل این که فلان کس گفت، یعنی صادق دیگه، صدق خبری دارد، صدق مخبری، یعنی معتقد است فلان کس اینجور گفت. الان همه نقل اقوالی که ما میکنیم از فقها، اصولیین، حکما، متکلمین، سایر صاحب نظرها، میگه فلان کس گفت، یعنی حرفش اینه دیگه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم. در باری نفاق قرینه داریم. قالوا نشهد ان کر رسول الله والله يعلمون ان رسول الله يشهد ان مفعول کاذبون، اونجا قرینه داریم. وگرنه اگر بگم زید اینجور میگوید، زید گفته است، یعنی باور دارد دیگه. به خدا هم فرمود الست برد بکم قالوا بلا، نه اینکه بعضی دروغ گفتن بعضی راست گفتن. که مطلب دیگر این که در روایات دارد که ذات اقدس اعلام تینت مؤمنین را به دست راست گرفت، تینت کفار را به دست چپ. از اینجا مثلا خواست شاد استفاده بشه که خدا دارای دست راست و چپ است. لکن روایتی که از در المنصور نقل کرده است از ابی امامه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمود خلق الله الخلق و قضا القضیه و اخذ میثاق النبیین به عرشه علی الماء و اخذ اهل الیمین به یمینه و اخذ اهل الشمال به یده اخرى و کمود به کلتا و یده رحمان یمینو. این که گفته شد خدا یکی با دست راست و یکی با دست چپ، دست چپ و راست خدا هر دو راست است. این درباره از تعبیر ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم وارد شده است که کلتا و یدیه یمین. در بعضی از روایات هم آمده است که مؤمن کلتا و یدیه یمین، مؤمن دست چپش هم دست راست است. برای اینکه مؤمن با دست چپ همون اطاعتی را دارد که با دست راست دارد، او اصلا دست چپ ندارد. چه اینکه کافر دست راست ندارد، کلتا یدیه شمال، او با دست راست گناه میکند همونطور با دست چپ گناه میکند. اگر کسی اهل یمن و برکت و میمنت بود میشه اصحاب یمین، اگر کسی اصحاب مشعمت و شعامت و مشعومی و زشتی بود میشه اصحاب مشعمت. اینجا که منظور چپ و راست که نیست که. اگر فرمود ذاک اقدس را کلتا یدیه یمین، مظهرش هم که ابی ابراهیم است اونم کلتا یدیه یمین. روایت دیگری هم که بازشون از زرار نقل میکنن این است که ویز اخذ ربو که حضرت همون ثبتت معرفه فی قلوبه هم و نسل الموقف و از خرونه و یومن گلو لازالک لم ید به احد من خالق و خوب و رازق و این اون پیوند شخصی که انسان با خدا دارد اون را نمیفهمی. حالا بعض دسته دیگه اگه مونن پنیم والحمدلله.